با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستن در کاران مسئولین فنی. ارژنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. خب هفته گذشته هم هفته است که ما داریم آماده میشیم یا جنبش آماده میشه برای برگزاری دومین سالگرد خیزش انقلابی ژینا. بعد خیزش انقلابی ژینا واقعیت این هستش که علیرغم سرکوب بسیار خشنی که درش صورت گرفت، به حاکمیت فکر میکرد که با این سرکوب گسترده میتونه اون رو متوقف کنه، این جنبش همچنان به فعالیت خودش، به پیشروی خودش، به این باران، به اون انقلاب آرام و متین خودش داره ادامه میده. به این اون چیزی است که وحشت را در درون حاکمیت به شدت افزایش داده. ما دیدیم که حتی بعد از مرگ رئیسی حاکمیت مجبور شد دست فرمون رو عوض کنه، به شکلی با دولت پزشکیان تلاش کنه که روابط خودش را با جهان یه جور تعدیل کنه، مسئله تحریم ها را به شکلی حل کنه و در این راستا حرکت کنه و تلاش کنه که این بحران ها و ابر بحران هایی را که هست که جامعه رو داره در هم مچاله میکنه باش مقابله کنه و فشاری رو که وجود داره از طریق مردم این فشار رو کم کنه. وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که حاکمیت جمهوری اسلامی در تمام این 40 چند سال جز ویرانی چیزی برای ایران برمغان نیاورده. یعنی این حاکمیت در همه عرصه‌ها علیرغم اون تبلیغاتی که میکردن ما در رأس قله هستیم، داریم میرسیم به بالا، داریم میرسیم به اوج نمیدونم تمدن اسلامی، به اون ادعاهایی که خامنه ای کرده بود که گام دوم انقلاب اسلامی از طریق با قدرت جوانان حزب اللهی به پیش میره، در اون دولت 3 ساله رئیسی عملا تو همه عرصه حالا مشخص شده که در یک ورشکستگی وحشتناک قرار دارد. این ورشکستگی تا جایی است که طبق آمار رسمی میزان پولی که دارن چاپ میکنن، پول بی‌پشتوانه در کشوری که تولید چرخهای تولید برکت در نیامده و پشتوانه نداره، یعنی اونقدر بالاست که بی ارزش ترین پول جهان ریال ایران است و این چیزی است که آمارهایی است که در درون خود ایران مطرح میشه، از طریق روزنامه های خود ایران بررسی میشه، مطرح میشه. کار نیست که بعد بگن که اینا معاندان هستن، مخالفان هستن، منافقان هستن، اینجوری نیست. جالب هست در این هفته همایشی منتشر شد، به روزنامه همیهن را منتشر کرد که هم موج چهارم پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان است که خب تا حالا سومینش در 1394 بود و چهارمیش 1402 هست. تو اونجا وقتی که میپرسن چه مشکلاتی مردم دارن، خب به ترتیب مثلا مشکلی مثل گرانی و تورم با 80%، بیکاری با 50%، احتیاط، فساد اقتصادی و اداری، مسکن، مسئله حجاب، مسئله جوانان و مسئله طلاق جز مسائل اصلی است. یعنی این حکومتی که ادعا داشت که ما میایم جامعه را درست میکنیم و نمیدونم اگر 2 ساعت به ما برنامه بدن در تلویزیون کلی مشکلات را حل میکنیم، الان با اینکه همه این رسانه‌ها در اختیارشون است، همه اموال ملت دستشون است، همه امکانات دولتی دستشون هست، گرانی و تورم بالاترین مشکلشون هست، بیکاری بالاترین مشکلشون است، احتیاط بالاترین مشکلشون است. یعنی خود این قضیه نشون میده که این حکومت تا چه حد جامعه را ویران کرده. حتی ما نگاه میکنیم که در زمینه آب عیسی کلانتری مصاحبه انجام داده و مطرح کرده که همه این بحران ها 6-7 بحران رو که وجود داره میشه حل کرد، با 5 سال سیاست درست میشه حل کرد، ولی اون مشکلی که میتونه ایران را ویران کنه مشکل بی آبی است. یعنی اون سیاست اقتصاد مقاومتی را که خامنه ای مطرح کرد به خاطر اینکه استکبار ستیزی خودش رو در پیش برد، به رابطه ایران رو با جهان به هم زد و تلاش کرد از طریق کشت و کار در یک کشور بی آب مشکلات اقتصاد غذایی مردم رو حل کنه، باعث شد که تمام سفره های زیر زمینی خالی بشه. شما وقتی میایین توی اصفهان خشک برنج میکارین، نشون بده چه جنایتی داری انجام بدی، یا میان کارخونه های آببر فولاد رو در یزد و اصفهان میسازی نشون بده چه جنایتی انجام میدی. و کاری کردن که الان مجموعه آبهای زیرزمینی طوری هست که تجدیدپذیر نیست و این میتونه ایران را به یک سرزمین خوش و غیر قابل سکونت تبدیل کنه و این یک خیانتی است برای نسل‌های آینده‌ای که میخوان تو ایران زندگی کنند. به این مشکل، مشکل بسیار جدی است، یعنی مشکل کمابی. حتی رئیس جدید سازمان محیط زیست هم میگه ما اونچنان مصرف کردیم که دیگه راهی برای مصرف اضافی وجود نداره، یعنی در زمینه آب این جنایت رو انجام دادن. حتی در زمینه جنگل ها نشون میده که جنگل های شمال رو یک سومش رو نابود کردن. به این به نظرم یک خیانتی در حق نسل های آینده ایران. بعد چنین حکومتی با چنین مشکلاتی روبرو شده با برانگیختگی مردم، مردمی که هر روز در خیابان هستن اعتراض کنن، حالا در دو تا عرصه، یکی در عرصه آزادی ها که زنان و جوانان و ملیت ها برای حق شهروندی برابر مبارزه میکنن، برای یک زندگی شایسته انسانی مبارزه میکنن، و از اون بر مبارزات مطالباتی است که ما هر روز شاهد هستیم. مبارزات مطالباتی کارگران هست، معلمان هست، پرستاران هست، بازنشستگان هست، کشاورزان هست، همه اینها، و هیچ کدوم اینا نمیتونن پاسخ بدن تو این زمینه. به این عدم پاسخگویی اینا باعث میشه که خصلت انفجاری پیدا کنه. تو همین هم پیمایشی که انجام دادن، جالب هستش که این پیمایش، حالا این پیمایش، حالا ممکنه آدم بگه که خب چون از طرف خودشون گرفته میشه حتی نمیشه زیاد با آماراش اطمینان کرد، ولی خب این آمارایی است که در همین حد هم میشه آدم تجزیه و تحلیل کنه. 92% مردم مخالف این رژیم هستن و میگن این رژیم نمیتونه کاری از پیش ببره، و تو این 92% یعنی تقریبا یک چیزی در حدود 8% هستن کسایی هستن که نزدیک به حکومت هستن، پروار شدن یا فضای بهتری دارن و راضی هستن از این قضیه، و 92% مخالف هستن. این در مورد حکومتی است که ادعاش این بود که با 98% تو انتخابات اول رأی آورده و همش چپا رو مسخره میکردن که این چپا 2% ها هستن، و امروز جامعه گرایش به چپ خیلی بالایی داره تو مبارزاتش، تو خواستاش، توی شعارهاش، و اون چیزی است که وحشت حاکمیت را برانگیخته. جالبه در این 92%ی که مطرح شدن، 30% کسایی هستن که امکان هیچ نوع تحول اصلاحی رو در این حکومت متصور نمی بینن. به این یعنی که این 30% 30% است که به انقلاب فکر میکنه. ما توجه کنیم که این انقلاب ایران تو 57 بزرگترین انقلاب یا پرجمعیت‌ترین انقلابی بود که با 11% شرکت مردم درش بی سابقه بود. در انقلابات دیگه مثل انقلاب فرانسه، مثل انقلاب اکتبر، اینا در حدود 3 تا 5% مردم شرکت میکردن، و تو انقلاب ایران 11% 57. الان 30% مردم معتقدن که تحول باید انقلابی باشه. یعنی خود اینکه 30% یک ظرفیت بالایی هست که حاضر به انقلاب هستن، حالا چه درصد از این 30% وارد میدان بشن، نشون میده که جامعه آمادگی یک تحول بنیادین را خیلی قشنگ داره، و این اون چیزیست که حاکمیت را وحشت زده کرده. و اون تحولاتی که در بعد از مرگ رئیسی اتفاق افتاد در راستای خود این قضیه اتفاق افتاد. بنابراین ما ممکنه که اونجا بیان بگن که اون 60% که خواهان این هستن که تحولات آرام بشه، آیا اینا ممکنه واقعی باشه؟ چرا؟ برای اینکه بخشی از مردم ممکنه همچنان در اون کابوسی که در انقلاب 57 اتفاق افتاد، که از اون انقلاب باشکوه یک مرتبه یک فاشیسم سر در آورد، فاشیزمی که تمام این 40 سال کشتار کرده، کشتارهای دهه 60، کشتارهای تابستان 67، کشتارهای قتلهای زنجیره‌ای، بعد 88، 96، 98، 1400، مدام با کشتار. به امروز هم سیاست اساسیش باز هم همین سیاست سرکوب است، کار جداگونه بهش میپردازیم. بنابراین این اون چیزیست که ما در سیاست داخلی میبینیم که این حاکمیت، یعنی درست در آستانه دومین سالگرد انقلاب ژینا، تمام وضعیت جامعه، وضعیت اقتصاد، وضعیتی که وجود داره نشون میده که جامعه تعادل نداره، به حاکمیت تو هیچ زمینه‌ای نمیتونه خواستهای مردم رو برآورده کنه. توجه کنیم که ما تو همین دوره نه تنها مشکل آب داریم، مشکل برق داریم تو این رابطه، یعنی مشکلی که این خاموشی های برخی کلی واحدهای تولیدی را خاموندن در مشهد، در اصفهان، در تبریز، در تهران، در همه جا به تامین نمی کنن. با اینکه اینها هزینه هنگفتی در حدود چندین هزار میلیارد دلار خرج کردم توی صنعت هسته‌ای و بعد روی نیروگاه های هسته‌ای و گفتم برای تولید برق هست. الان میبینی که خود این تبدیل شده به یک کابوس که برقی وجود نداره تو اینجا. بعدم شما در یک کشوری این حرفا رو داریم میزنین که چند سال پیش یک جمعی از دانشجویان دانشکده پلی‌تکنیک به دانشجویان بهشت صنعتی بهشتی بررسی کردن که اگر ما پنل های خورشیدی را در کویر لوت و کویر نمک سازماندهی کنیم که بسیار کم هزینه است، نه تنها میشه برق کل ایران را داد، نه تنها میشه برق کل خاورمیانه را تامین کرد، میشه برق به اروپا صادر کرد. کاری که الان مراکش داره انجام میده و برق به جنوب اروپا صادر میکنه، کشوری مثلا کوچک در شمال آفریقا که حتی اون جمعیت تحصیل کرده جوان تربیت شده مثل ایران رو نداره. یعنی اینجا کشوری که بر امکان این تولید انرژی های تجدید پذیر داره و پاک داره مثل انرژی خورشیدی و دو کویر بزرگ داره که ثروت بسیار بزرگی برای ایران هست، میبینیم که در اینجا با کمبود برق روبرو است. بعد کشوری که بزرگترین ذخیره نسبت به جمعیتش بزرگترین ذخیره گازی جهان را داره، محتاج به صادرات گاز شده که پوتین مثلا بهش مطرح کرده که ما میتونیم اینقدر به شما گاز بدیم. یعنی با مشکل گاز روبرو هستش تو این رابطه. میبینیم که مثلا حتی در این زمینه هم که نگاه میکنیم اونچنان ورشکستگی وجود داره که شاهد چنین وضعیتی هست، یعنی وضعیت بسیار نگران کننده ای هست. از اون ور میبینیم که در زمینه دستمزدها، یعنی همون درآمدی که اینا دارن، از اونجایی که یک باندهای غارتگری وجود دارن، باندهای غارتگری که سوار شدن، ما نمونه ها شدیدیم مثلا اون دزدی هایی که به نام چای دفش انجام گرفت، این وام های عشقی که مدیران بورس یا مدیران بانک ها دارن به خودشون میدن، یا اون وام های مسکن 500 میلیونی که به نمایندگان مجلس میدن تو این رابطه که مثلا در تهران برای خودشون خونه بگیرن، در حالی که به یک شهروند ایرانی حد اکثر 200 میلیون تومان وام میدن با بهره 18%. بعد به نماینده های مجلس وام میدن 500 میلیون با اون حقوقای کلانی که دارن با بهره 4%. یا این مدیران برای خودشون بهره 4% برداشتن، برای خودشون وام برداشتن، با این وام هم میذارن تو بانک به بهره 18% میگیرن، میتونن کل پوشش بدن، تمام اصل و فرع پول رو بپردازن و 10 سال بعدم میلیاردر بشن. تو این حسابی که حساب کرده بود که این پولی که اینا برداشتن در بورس برای وام، میتونن هر نفرش سالی 54 میلیون تومان سود فقط داشته باشن تو این رابطه. به حساب کنیم که یک کارگر چقدر درآمد داره تو این رابطه. یعنی اینا یک کادر سازمان یافته غارتگری هستند که بر این خان یغما سوار شدن و حتی با این وام ها، با این پول ها خودشون رو پروار کردن، خانواده هاشون رو پروار کردن و حقوق کارگرا رو نمیدن، حقوق پرستارا رو نمیدن، حقوق معلم ها رو نمیدن، حقوق بازنشسته ها رو نمیدن و ما شاهد اعتراضات هستیم و یکی از مشکلاتی که وجود داره این مسئله حقوق های معوقه است. حالا اینا چیزایی که در زمینه سیاست داخلی هست. ما در سیاست خارجی هم میبینیم که وضعیتی که ایران درش قرار داره، خب ایران همیشه یک کشوری بود که بایستی سیاست موازنه منفی که مصدق مطرح کرد یا سیاست موازنه مثبت مطرح کنه. چرا ایران مهمترین کشور در مهم در حساس‌ترین منطقه جهان هست، در بالاش دریای خزر هست و امکانات نفت و گازی که اونجا هست، در پایین خلیج فارس و دریای عمان هست و اون امکانات نفت و گاز تو منطقه، مسیر اصلی انرژی جهان از خلیج فارس داره میگذره. تو این کشور به این مهمی، خب تسلط بر ایران همیشه یک مسئله بوده که وجود داشته. ایران همیشه تلاش کرده که در اینجا در رقابت قدرت‌های بزرگ خودش رو نگه داره و نگذاره که این ور اونور بره به بتونه تعادل خودش رو حفظ کنه. یعنی اون سیاستی که سیاست کشور بزرگ مثل ایرانه که با 15 تا همسایه روبرو هست، اونها همسایه‌هایی که همه خویشاوند ایران هستن. ما الان می‌بینیم که با این سیاست نگاه به شرقی که خامنه‌ای در پیش گرفت یا این حاکمیت در پیش گرفت، عملا تمام تخم مرغ‌های سیاست خارجی ایران در سبد روسیه گذاشتن، به سبد چین به تا یه حدی، و الان میبینیم که ایران به دنبالچه روسیه در سیاست های راهبردیش تبدیل شده، به مسئله و مشکلی پیدا کرده، درست همون درگیری که اوکراین، یعنی خود روسیه در باتلاق اوکراین گیر کرده و با اروپا و آمریکا درگیره، با اون جنگی که داره کش پیدا میکنه، فرسایشی میشه، با اون تسلیحاتی که اروپایی‌ها دارن میفرستن، آمریکایی‌ها دارن میفرستن. بعد یک مرتبه ایران شروع کرده به اونجا پهباد میفروشه، موشک میفروشه، و ما دیدیم تو همین هفته اخیر با فروش موشک هایی که کوتاه برد و دور بردی که فروختن، عملا هواپیمایی ملی ایران هما را، نه هواپیمای ایران ای را تحریم کردن، به این کلی مشکلات ایجاد خواهد کرد برای مردمی که میخوان سفر کنند تو این رابطه. یعنی اینجا میبینیم که این وابستگی که ایجاد شده، یعنی خود اینا رفتن در کنار روسیه قرار گرفتن، خب در سوریه به عنوان پیاده نظام نیروی هوایی روسیه عمل کردن، تو اونجا با سیاستی که در من در اونجا داشت و در کنار بشار اسد، در اوکراین تبدیل شدن به یه متحد روسیه در جنگ با اوکراین که مثلا نیازی وجود نداره، ایران نیازی نداره، مردم ایران اصلا مسئله ای ندارن با اوکراین، به جنگ اوکراین، این جنگ جنگی است که به نفع هیچ کس نیست، به نفع بخص ربطی به مردم ایران نداره، اینا خودشون دخالت کردن. درست تو شرایطی که اینها اینچنین وابسته شدن به صورت زائده سیاست خارجی روسیه عمل میکنن، پوتین در مورد دالان زنگزور اومده مطرح کرده که این دالان باز زودتر درست بشه و دو قسمت نخجوان و آذربایجان به هم وصل بشن. خب دالان زنگزور وقتی وصل بشه، یعنی عملا ارتباط ایران با مرز ایران با ارمنستان از بین میره، رابطه ایران با ارمنستان و گرجستان قطع میشه، حضور ایران در قفقاز و اوراسیا قطع میشه، به رابطش با اروپا از اون طرف قطع میشه، یعنی عملا به یه شکلی محاصره میشه. چرا؟ برای اینکه این طرحی که میخواد ترکیه داره میخواد بکنه، از این خط ترانزیتی بکشه از طریق نخجوان و آذربایجان و دریای خزر بره به چین و از دانال زنگزور گذر کنه، و الان فشاری که روسیه آورده و در سفری که رفت به باکو در ویلای علیوف، اونجا این صحبت هم کرد، بعد مطرح شد توی لاوروف مطرح کرد، بعد سخنگوشون مطرح کردن، همه اینا نشون میده که به راحتی روسیه پشت پا میزنه. و ما میبینیم که روسیه در تمام این دوران چیز خودش عملا باعث شده که منافع ایران را هیچ وقت مورد توجه قرار نده و مطرح کرده. حتی ظریف صحبت کرده بود که در مذاکرات برجام لاوروف بارها کارشکنی کرده، یا نماینده روسیه در اونجا کارشکنی کرد در مورد برجام، به نگذاشتن، به اونا خوشحال بودن. حتی بعد از اینکه برجام در دور دوم میخواستن امضا کنن، به بهانه جنگ اوکراین فشار آوردن و نگذاشتن ایران این کارو بکنه، از طریق اون نفوذی هایی که دارن، نیروهایی که دارن، روابطی که دارن. یعنی عملا روسیه همه جا علیه منافع ایران عمل کرده. یکی از بدبختی های ما اینه که در همسایگی روسیه هستیم، و خود این که سیاستی هم که پوتین داره میبره در من به شکلی مثل سیاست همون سیاست های استعماری تزاری هست به جمهوری اسلامی، با این اقدام خودش در سیاست نگاه به شرقش عملا باعث بدبختی ایران شده و میتونه یک امکان ارتباطی ایران با قفقاز و کرواسیا را از دست بده، اگر ارتش آذربایجان از طریق نخجوان و از طریق آذربایجان بیان به این منطقه 40 کیلومتری رو بگیرن، و اگر جنگ اونجا صورت بگیره که جنگی که پشتش ترکیه هست، پشتش اسرائیل هست، پشتش روسیه هست، ایران بعیده که بلاز جنگی توان اینا داشته باشه که در اونجا اقدام بکنه. به این که یک از فجایعی است که ممکنه بلاز استراتژیک اتفاق بیفته. یعنی در سیاست خارجی هم سیاست نگاه به شرق حاکمیت عملا یک سیاستی است که ضربه زده به منافع مردم ایران، منافع دراز مدت مردم ایران، به اون چیزی است که به شدت میتونه خطرناک باشه. حالا بنابراین ما مجموعه ناکار وقتی نگاه میکنیم، مجموعه ناکار مدیها در سیاست خارجی، در سیاست داخلی، در زمینه اقتصادی، در زمینه تولید، در زمینه آب، در زمینه هوا، در زمینه محیط زیست، همه جا دچار یک وضعیت به شدت نگران کننده است. حتی در زمینه آموزش الان هفته دیگه مدارس باز میشن، ما بخش گسترده ای از جوانان داریم که از تحصیل محرومند، بسیاری از خانواده ها توان پرداخت شهریه را ندارند، ما با کمبود شدید معلم روبرو هستیم. چرا؟ برای اینکه با یک موج اخراج های گسترده و اون پاکسازی های عظیمی که وجود داره هستش. حالا همه اینا رو که نگاه میکنیم، حاکمیت در آستانه دومین سال انقلاب ژینا پاسخی که به این خواستهای مردم میده، به این بحران ها، به این ابر چالش ها داره میده چی هستش؟ یک سرکوب سازمان یافته است. یعنی اون چیزی رو که میشه دید تو اینجا، علیرغم اینکه این حاکمیت با روی کار آوردن دولت پزشکیان و با سیاست وفاق ملی که مطرح کرده، با یک تلاشی که میخواد بکنه که بگه که ما میخوام مسائلی رو حل کنیم تو این رابطه، ولی عملا اون سیاستی را که در پیش گرفته یک سیاست سرکوب به شدت خشن هست. ما میبینیم که تو این هفته گذشته که نگاه کنیم، مثلا در یک روز 29 نفر را اعدام کرد. یعنی این سیاست اعدام هایی که توی یک سال گذشته، حالا در گذشته سال دهه های گذشته بگذاریم، به طور مرتب دارن اعدام میکنن. چند روز پیش در زاهدان 6 را از بلوچستان اعدام کردن و مرتب یک اتهام میزنن قاچاقچی، یعنی میگیرن به بهانه های مختلف و یک پرونده قاچاقچی براش میپرونن میزنن. ما یعنی به نظر یک طرف ما شاهد یک موج اعدام ها هستیم و این با شدت داره اعدام پیدا میکنه. بعد صدور احکام اعدام، حتی الان صحبت از این است که برای بچه های اکباتان حکم اعدام صادر کردن، برای جوانان دیگه حکم اعدام صادر کرده بودن قبلا. خب مثلا ما میدونیم که برای تو ماج سالی حکم اعدام صادر کردن، بعد مجبور شدن لغو کنن. از طرف دیگه ما میبینیم که تو هفته گذشته حداقل 50 تا از جوانان به فعالان صنفی کردستان دستگیر دادن. هر روز دارن در کردستان یکی رو دستگیر میکنن. یعنی به شکلی ما میبینیم که این حاکمیت داره از مردم بلوچ و مردم کرد به خاطر حمایتشون از جنبش زن زندگی آزادی انتقام میگیره. اون چیزیست که به شکلی آدم داره متوجه هستش که چیکار دارن میکنن. چرا؟ برای اینکه این نگران هستن که مثلا در آستانه دومین سالگرد و آغاز سومین سالگرد انقلاب ژینا حرکت های سرکشوی شکل بگیره، بخصوص در کردستان مثلا اعتصاب سراسری شکل بگیره، چیزهایی از این قبیل، نگران هست و این فشار سنگین رو داره میاره روی این قضیه. حتی این اقدامی که رژیم کرد که با فشار بر دولت عراق و دولت اقلیم تلاش داره میکنه که بخش های از سازمان و احزاب کرد از مرز دور کنه، قبلا در مورد حزب دموکرات این کار را انجام کرده داده بود، حالا در مورد حزب کمونیست ایران یا کوموله همین فشار رو داره میاره. خود این فشار ها هم به دلیل هستش که نگران هستن که این نیروها با ارتباط هایی که دارن با جامعه نقش بازی کنن تو این رابطه، در حالی که تمام این گروه ها سال هاست که اقدامات نظامی عملیات مسلحانه رو کنار گذاشتن به فعالیتاشون، فعالیت های فرهنگی است، فعالیت های سیاسی است، ولی حاکمیت وحشت زده است. این حکومت وحشت زده تلاش میخواد بکنه که تمام فعالان و کادرهای جنبش، چه اونایی که در خارج کشور هستن، چه اونایی که در داخل کشور هستن، بخصوص رهبران طبیعی داخل کشور، ارتباطشون رو با جامعه قطع کنه و فکر میکنه که از این طریق اگر حرکت های شکل بگیره میتونه کنترل کنه. و از این دریغ است که ما میبینیم که شاهد احضارهای بسیار گسترده هستیم. تمام کسایی که تو گذشته پرونده داشتن دارن احضار میشن، یعنی یک سیاست سرکوبگرانه خشین را تو این رابطه دارن پیش میبرن. بعد فشار بسیار سنگینی بر دادخواهان دارن میارن. مثلا ما نمونه های مختلفی از خانواده های دادخواه را داریم که یکی یکی مثل خانواده حدیث نجفی، بعد شاکرمی، از اون طرف محمودی، به شکل های مختلف میبینیم که فشار بر خانواده های دادخواه، یعنی هم یک فرزندشون رو دادن، عزیز از دست دادن، هم الان فشار دارن میارن، انبالشون رو دارن میگیرن، بعد براشون پرونده سازی میکنن، به خونه هاشون یورش میارن، تمام فامیلاشون رو زیر فشار قرار میدن. یعنی یک سیستم سرکوب فاشیستی بسیار سازمان یافته ای رو دارن در پیش میگیرن، در پیش میبرن. این اون چیزیست که داره میشه دید. ما از اون طرف میبینیم که فشاری که بر فعالان معلمان دارن میارن، ما شاهد بودیم سال گذشته چیزی در حدود 300 نفر از فعالان صنفی معلمان را اخراج کردن و پرونده سازی دارن بهشون، مرتب این پرونده سازی ها داره ادامه پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه از جنبش سازمان یافته معلمان، از این تشکل های صنفی معلمان، از این سندیک های گسترده و سراسری که شکل گرفته وحشت داره حاکمیت و تلاش میکنه که تا اونجایی که امکان داره اینا رو تعزیر کنه. حالا بعد از معلمان شاهد پرونده سازی های گسترده علیه پرستاران هستیم. بعد از این حرکت های درخشانی که توی چند هفته اخیر پرستاران انجام دادن، حالا به طور مرتب دارن برای پرستاران پرونده سازی میکنن، اینجا اونجا حراست ها دارن فرا میکنن اینا را، به بهانه های مختلف با یه جملاتی مثل این که اینا همکاری، فرار از کار، کنار گذاشتن کار، نمیدونم اقدامات علیه امنیت کشور، پرونده میسازن دیگه، بعد شروع میکنن به اخراج کردن. یعنی یک نوع به جای اینکه بیان خواستهای اینا رو پاسخ بدن و نیازهاشون رو پاسخ بدن و این ناتوانی خودشون رو پاسخ بدن، خط سرکوب دارن پیش دارن میگیرن در مورد پرستاران و همینطور در بخش های مختلف دیگه فعالانی. ما در مورد زندان ها هم ببینیم، یعنی فشار سنگینی که روی زندانیان وجود داره، اینها را به بیمارستان اجازه نمیدن بفرستن، ملاقاتاشون را قطع کردن، بعد فشار سنگین روی اینا، پرونده سازی های جدیدی که مرتب برای هر کدوم از این زندانیان مطرح میکنن، اونم برای زندانیانی که به شکل بسیار شورانگیزی مقاومتی رو دارن انجام میدن که این مقاومتش به مردم امید میده که تو این فضای سرکوب به شدت فاشیستی و سیستم به شدت خشن اینها اینچنین دارن مقاومت میکنن. ولی اون نکته ای که به نظرم در دومین سالگرد جنبش جینا میشه مطرح کرد، علیرغم همین وضعیتی که ما باش روبرو هستیم و این سیاست مشت آهنینی که حاکمیت در پیش گرفته، یک نکته بسیار روشنه و اون اینه که هیچ کدوم از این سیاست سرکوبگرانه به هدفهای خودش نرسیده، نتونسته مردم را بترسونه، نتونسته رابطه فعالان را با پایه جنبش قطع کنه. و چرا؟ برای اینکه این جنبش جنبشی است که به سرعت اون نسل آگاه جوان و خوشفکر ایرانی مجهز به تکنولوژی مدرن تو سازماندهی خودش بسیار درخشان در عمل میکنه. حاکمیت مونده تو این قضیه. ما با یک سیستم سازمان یابی گسترده و شکل عقب مانده مثل قدیم و 50 سال 40 سال پیش روبرو نیستیم. امروز با یک نیروی جوان روبرو هستیم که مجهز هست به تکنولوژی روز و آگاه هست و تحصیل کرده است. با این آگاهی داره خودش سازماندهی میکنه و جابجا میکنه و این رژیم هرچم که دستگیر میکنه، هرچم که جابجا میکنه، باز میبینه که این جنبش ها دارن حرکت میکنن. یعنی نشون میده که با یک نیروی جوان به یک نیروی گسترده رو هستیم و سازمان یابی به شکل از پایین داره به شکل بی سابقه رشد میکنه. ما سازماندهی رو در معلمان داره میبینیم، در کارگران داره میبینیم، در پرستاران داره میبینیم و روز به روز این حرکت ها داره همگراتر میشه و این همگرایی ها میتونه نقش بسیار گسترده‌ای داشته باشه. یعنی ما شاهد یک حرکت آرام انقلابی هستیم که متکی هست به سازمانیابی درونی خودش و همگرایی درون خودش. ما حتی در این روزها میبینیم که وقتی که سه تا از فعالان صنفی سندیکای شرکت واحد آزاد شدن، دو تا از سه نفری آزاد شدن، این حمایت هایی که یا دیدارهای همبستگی که از طریق بازنشستگان، معلمان، اقشار مختلف انجام گرفت بسیار امیدبخش و دلگرم کننده است و نشون میده که امروز کسی که میره زندان محبوبیت کسب میکنه در بین مردم. اون چیزی که فرض کن در دهه اول دهه 60 فضا به شکل دیگه بود. بنابراین واقعیت این استش که حاکمیت بازی را به معنی کامل باخته و اینکه مردم چجوری میتونن این انقلاب خودشون چجوری دارن پیش میبرن، با چه آرامشی دارن پیش میبرن و این جنبش زن زندگی آزادی در دو مثال خودش چطور با گام های استوار بسیار حساب شده و دقیق داره پیش میره و این جنبش زن زندگی آزادی تونسته یک نوع انقلاب فرهنگی را در کشور سازمان بده، شکل بده و چهره شهرها رو عوض کنه، نشون میده از دستاوردهای بزرگه. امروز اون انقلاب زن زندگی آزادی، یعنی این انقلاب پرشکوه که همه مدعیانی هم که از خارج سعی میکردن خودشون رو رهبر این جنبش کنار زده، داره به امید خاورمیانه بزرگ تبدیل میشه. اون همبستگی که جوانان و زنان و دختران ترک با ایرانی ها دارن، اون همبستگی که زنان و دختران جوان افغان با ایران دارن، افغانستانی با ایران دارن، همه اینا نشون دهنده اینه که ما توی شرایطی قرار گرفتیم که میشه امیدوار بود که این حرکت به شکل آرام پیش بره، این انقلاب به شکل آرام و دقیق و سازمان یافته پیش بره و بساط یک فاشیزم مذهبی بنیادگرایی را که کل خاورمیانه را در چنگال خودش گرفته را به هم بزنه. این بنیادگرایی از ایران آغاز شد با خمینی، با اون درک های خمینی و با ایران هم بایستی نقطه فتیلش رو پایین بکشن. به نظرم این انقلاب میتونه فتیله این بنیادگرایی رو پایین بکشه و ما وارد شرایطی بشیم که امکان همگرایی های بزرگ منطقه‌ای شکل بگیره. این دعواهای یعنی اون ناسیونالیسم های خطرناکی که داره وجود داره، مثل ناسیونالیسم ترکیه که الان سعی میکنه که تو منطقه شاخهای خودش رو مطرح کنه. اونم ناسیونالیسمی که به شدت خطرناکه. ما دیدیم در اوایل قرن 1915 چه قتلامی در مورد ارمنی ها کردن، ترکیه کرد و ترکای جوان. خب بایستی مقابله کرد با این قضیه، حتی با ناسیونالیسم ایرانی هم باید مقابله کرد. ما باید بریم به سمت یک همگرایی که این منطقه خویشاوند به شکلی بتونه برای یک مدل همبستگی اجتماعی همراه بشه، مرزها رو برداره و یک شرایط ایجاد کنیم که یک قطب قدرتمند اجتماعی و اقتصادی قوی شکل بدن تو آینده و بتونن در تحولات جهان نقش بازی کنن. به امید روزهای بهتر، پیروز باشید.